رادیو فرهنگ با برنامه کتاب فرهنگ هر روز ساعت 18 همراه شماست
تا با هم بخوانیم برای ایران.
گفتگو با نویسندگانی که قلمشان آینده را روشن می‌کند.
ارتباط زنده با استان‌ها و پوشش ویژه برنامه‌های هفته کتاب در سراسر کشور.
گفتگو با مسئولان و فعالان فرهنگی برای شنیدن از برنامه‌های ترویج کتابخوانی
و بخش‌های جذاب و شنیدنی دیگر.
بخوانیم برای ایران فقط یک شعار نیست، دعوتی است برای همبستگی در مسیر فرهنگ. با ایران،
برای ایران،
در راه ایران.
هفته کتاب با کتاب فرهنگ، رادیو فرهنگ.
بله، اینجا پخش شبکه رادیویی فرهنگ و ما با افتخار در کنار شماییم. هزاره ادب فارسی رو با هم بشنویم.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 984. این برنامه زندگی نامی سعدی. به نام خدا. دوستان سلام، من مریم واعظ‌پور به اتفاق پژوهشگر و نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باغ‌سنگانی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. در این برنامه 984مین قسمت برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی را به حضور شما مشتاقان تاریخ ادبیات گرانسنگ فارسی تقدیم میکنیم. سال 606 هجری قمری در شیراز و در خانواده مذهبی کودکی به دنیا آمد که نامش را مصلح الدین گذاشتند. برخی از پژوهشگران میگویند نام اولیه او مشرف الدین بوده، اما شادروان دکتر ذبیح الله صفا میگفت چون نام جد او مصلح الدین بوده، خانواده اش نام جدش را برای او انتخاب کردند. این کودک نابغه درس‌های اولیه را از سنینی یاد گرفت که کودکان همسن او هنوز شیرخواره بودند. مصلح الدین مقدمات تحصیلی را خیلی زود تکمیل کرد و به مدرسه نظامیه بغداد رفت تا علوم دیگر را نیز زمیمه تحصیلات مقدماتی خود کند. سعدی به سبب ماجراهایی که در خانواده‌اش وجود داشت به سفر رفت و نیمی از عمر خود را در سفر گذراند. تجربه هایی که او از این سفرها فرا گرفت در همه اشعار و آثارش نمود دارد. وقتی بعد از سفرهای طولانی به شیراز برگشت، آثاری خلق کرد که جهان ادبیات را به شگفتی واداشت. او طی سفرهای طولانی خود غزلهای نابی سرود، همچنین قصاید و انواع دیگر شعر که همان موقع هم بر سر زبانها بود. در همان زمانها گلستان و بوستان را هم به آثار خود اضافه کرد. خانواده سعدی همه از عالمان دین بودند. این را خود او گفته است. بنابراین عجیب نیست که چون این فرزندی سرآمد ادیبان، شاعران، مفاخر و مشاهیر قرن هفتم شود. سعدی در مکتب و محضر بزرگی تلمذ کرد که هر کس در آن محضر بود نام‌آور و مشهور شد. این بزرگ کسی نبود جز شهاب الدین سهروردی. برخی از محققان نام او را مشرف الدین مصلح ابن عبدالله شیرازی نوشتند. معروف به سعدی شیرازی و یا شیخ شیراز. او را جهانگرد و مسافر همیشگی سرزمین های مهم آن دوران می دانستند و می دانستند که آثارش بر اساس تجربه های واقعی نوشته شده است. بنابراین آنها را با رغبت تمام می‌خواندند و بهره می‌بردند. جالب آن که او در سفرها و گردش‌های طولانیش به دنبال سود مادی نبود، بلکه به دنبال تجربه‌های معنوی بود تا در آثارش از آنها استفاده کند. تخیل در اشعار و حکایت‌های او جایی نداشت و هرچه می‌گفت و می‌سرود بر اساس واقعیت بود. یکی از وجوه مهم در آثار سعدی نکته‌های اخلاقی و تربیتی بود که باعث می‌شد خانواده‌ها فرزندانشان را به خواندن آنها ترغیب کنند. هنوز هم این امتیاز را برای آثار او قائلند و برای همین است که بسیاری از ابیات، مصرع‌ها و سخنان او ضرب المثل شده است. برای سعدی لقب‌های بیشماری ثبت کردند که استاد سخن، پادشاه سخن و شیخ اجل از آن جمله است. درباره دوران کودکی او ماجرا یا حوادثی در تذکره ها ثبت نشده. میگویند چون او از همان کودکی به دنبال آموختن بود، کودکی نکرد. همانطور که گفتیم بعد از آموختن مقدمات تحصیلی به راهی افتاد که دیگر نمیتوانست کودکی کند، نه جوانی و نه حتی عشق و عاشقی بورزد. ولی روحیه عاشقیش را در حکایت‌ها و اشعارش بروز می‌داد. می‌گویند در اوج جوانی مدتی در دمشق حضور داشت. آنجا با دوستانی که به راه‌های دیگر متمایل بودند درگیر شد و سر به بیابان‌ها گذاشت. نقل است که به دست راهزنانی اسیر و به کارهای اجباری گمارده شد. اما بعد از مدتی آزاد شد و با دختر یکی از بزرگان حلب ازدواج کرد. البته همه اینها روایت‌های تاریخی است و هنوز محققی نتوانسته ثابتشان کند. حکایت‌های دیگری هم از او نقل شده که اثباتشان با ابهامات فراوانی همراه بوده. در همه زندگی نامه هایی که درباره او نوشته اند، هنوز کسی قطعیتی درباره ماجراهای عاشقی، علاقه ها و رویکردهای عاطفی او ابراز نکرده است.
هزاره ادب پارسی.
آقای دکتر مصطفی زمی، تشکر از اینکه در برنامه ما شرکت کردیم. می‌خواستم به عنوان مقدمه خواهش کنم اطلاعاتی درباره زندگی سعدی در اختیار ما بگذارید.
شما می‌دونید که سعدی فرزند میشه گفت فتنه مغول، یعنی وقتی که فتنه مغول متولد شده است در حدود 612 به بعد 614 616 زبانهای آتش فتنه مغول از دوردست مردهای ایران دیده می شد.
شادروان دکتر مظاهر مصفا:
و سعدی در این روزگار کودکی بوده است، شاید بشه گفت که همزمان با فتنه مغول کم کم با زندگی آشنا می شده و زندگی را لمس می کرده. در آغاز نوجوانی از ایران رفته است، یعنی قبل از 623، شاید نوجوان 15-14 ساله‌ای بوده، در این حدود کمتر از 20 سال که از ایران رفته است و در اون روزگار در قالب بلاد اسلامی و کشورهای اسلامی گشته، به بغداد رفته، در مدرسه نظامیه بغداد تحصیل کرده، به مرحله مدرسی رسیده، سالهای درازی از عمرش رو در 30-40 سال به سیر و سیاحت و کسب کمالات و تحصیل و تدریس و شرکت در مجالس وعظ و مجلس گویی و سیر آفاق و انفس گذرانده است. سعدی در میان کسانی که آثاری ازشون برای ما باقی مونده است و چهرهشون از پشت غبار زمان یک ترسیمی برای ما باقی گذاشته است و میتونیم خطوط مشخص زندگیشون رو تا حدی ببینیم، شاید بشه گفت یکی از چند شخصیت بیدار تاریخ مملکت ماست، یکی از بیدارترین فرزندان تاریخ ماست، کسی است که باید گفت او در گذرگاه زمان و در معبر تاریخ مردانه ایستاده است و زبان و ادبیات و فرهنگ ملی و مذهبی ما رو خوب لمس کرده و گذشته تاریخی زبان را و ادبیات را تا حدی که برای یک نفر محقق و صاحب ذوق قرن هفتم میسر بوده شناخته است و خاصه در طریق شعر یک آفریدگاری تازه‌ای کرده. در هر یک از مسیرهای ادبیات که وارد شده، در نثر، در شعر، در غزل سرایی، در قصیده سرایی، نه تنها بازآفرینی کرده به تعبیر معاصران خودمون، بلکه می‌خوایم بگیم که با یک تصرف و ابداع و بدیع کاری کار تازه‌ای را آغاز کرده است.
هزاره ادب پارسی. بزرگان ادبیات ایران همچون شادروانان، بدیع الزمان فروزانفر، سعید نفیسی و ذبیح‌الله صفا هر کدام ماجراهایی از زندگی سعدی را نقل کردند، اما تأکید کردند که نمیتوان 100% صحت آنها را قطعی دانست. به سبب برخی ماجراها در زندگی او که در تعدادی از تذکره ها نقل شده، بزرگان ادبیات معمولاً چندان به ماجراهای زندگی او علاقه نشان ندادند، فقط به آثار و اشعارش پرداختند که اوج خلاقیت، اخلاق و زیبایی شناسی است.
این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای مریم واعظ‌پور و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. شب خوش و خدا نگهدار.
بیا که قصر امل سخت سست بنیاد بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است بیار باده که بنیاد عمر برباد است برباد است
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ رادیو فرهیختگان.
رنج ها و نبرد ها روایتی از جمیل بوپاشا، دختر مبارز الجزایری.
حکومت استعمارگر فرانسه در سال 1830 میلادی به بهانه بی احترامی به سفیر کشورش، آغازگر تصرف و اشغال تدریجی الجزایر شد. اشغال و استعماری که تا سال 1962 به مدت 130 سال ادامه یافت. فرانسویان با در پیش گرفتن سیاست تروریستی قلدر معابانه و استعمارگرانه همراه با شکنجه و نسل کشی و در پیش گرفتن سیاست زمین سوخته مرتکب وحشتناکترین جرم و جنایت ها در تاریخ شدند و دورانی سیاه را در کشور الجزایر رقم زدند. اما مبارزان انقلابی الجزایر توانستند با ایمانی قوی و اراده‌ای راسخ سیاست آنها را در هم بشکنند. انقلاب آزادی بخش الجزایر طی سالهای 1954 تا 1962 شکل گرفت و به پایان گرفتن اشغال 130 ساله این کشور و خروج استعمارگران فرانسوی منجر شد. روایتی که میشنوید برگرفته از کتاب رنج ها و نبرد هاست که حاوی خاطرات پیکارجوی مسلمان الجزایری جمیل بوپاشا از این دوران پرتلاطم است.
روایت 17 این کتاب مفتوح میماند. در نخستین روزهای ماه نوامبر، خبرگزاری‌ها دو سند بسیار مهم و تقریباً به طور کامل منتشر کردند. یکی از این اسناد نامه مورخ 23 ژوئن فرمانده نیروهای فرانسه در الجزایر بود که از طریق سلسله مراتب به عنوان شوسری لاپره بازپرس دادگاه کائن نوشته شده بود و دیگری پاسخ مورخ 5 اوت آقای لاپره به فرمانده نیروهای فرانسه در الجزایر بود. فرماندهی نیروهای فرانسه در الجزایر طی نامه خود از اخلاق ارتش و آثار و عواقب وخیم و خشمانگیزی که ممکن بود در روحیه سپاهیان گذاشته بشه صحبت می‌کرد و در حقیقت با پیشرفت کار بازپرسی مخالفت می‌کرد. اما قاضی کائن به نوبه خودش ادامه وظیفه تحقیق درباره حقایق رو قرص و محکم چسبیده بود و در نامه جوابی خودش اظهار کرد که حتی آقای پیر مسمه وزیر جنگ فرانسه نیست که به اون درس حقوق جزایی بده. روزنامه ها که با دقت تمام جریان این کشمکش ها رو بین بازپرس و ارتش تعقیب می کردند، در این حال پرده از مشغولیات دیگری از ارتش فرانسه هم بر می داشتند. این افشاگری جسته و گریخته در مطبوعات به چشم می خورد که فرانسه حتی در لبه پرتگاهی قرار گرفته که اگه در اون سقوط کنه دیگه محلی از اعراب برای دادگسترش باقی نمی مونه. مبارزه که ارتش و دستگاه عدالت در این ماجرا دیگه احتیاجی به جوش زدن و تکون دادن سر و دست نداشت. مبارزه ای بود که از اول در نهایت سختگیری و وضوح جریان پیدا کرده بود. گاه ادهی چنین فکر میکردن که دوسته جمیل بوپاشا زحمت سپردن راهی دراز و بذل سرعت مطلوب رو به خودشون نمیدن. معزالک چارچوبی که برای پیگیری ماجرای جمیله برپا شده بود کم کم قوام میگرفت و بالا میرفت. هرقدر که زمان بیشتری سپری میشد، وزیر جنگ و فرمانده کل نیروهای فرانسه در الجزایر بیشتر اعتراف میکردند و رسوایی بیشتری به بار میآوردند. توطئه دشخیمان و دولت دیگه فقط حرف مفت و معقوله گنگ و افتضاح ناپذیری نبود، بلکه واقعیاتی بود که اون رو روی اوراق رسمی و مزین به مهر مقامات مسئول ثبت و امضا کرده بودند. آقای شوسری لاپره بازپرس محکمه کائن نمیتونست اجازه بده که فرمانده نیروهای فرانسه در الجزایر قضیه را به همین سادگی سنبال کنه و این دجاجت آشکار در برابر دادگستری رو بلا جواب بذاره. لذا در روز پنجم اوت 1961 دست به حمله متقابل زد. جواب بازپرس کائن 15 اوت 1961 فیلیپ شوسری لاپره بازپرس دادگاه عالی بدایت کائن. قابل توجه آقای دادستان جمهوری در دادگاه عالی بدایت کائن. موضوع اطلاعات مفتوحه علیه ناشناس بدون ذکر اسامی درباره شکایات معطوف به مفاد بندهای حقوق مدنی و قانون اساسی از طرف جمیل بوپاشا نسبت به عاملین بازداشت جبری و غیر قانونی ایراد ضرب و جرح عمدی و شکایات عبدالعزیز بوپاشا و عبدالی احمد از عاملین ایراد ضرب عمدی منتهی به جرح. با نهایت احترام به استثار عالی می رساند که اولا این جانب بعد از بازگشت از مرخصی رونوشت های عکس برداری شده یه 6 مدرک مورد ارائه به وسیله تیمسار فرماندهی عالی قوای فرانسه در الجزایر را به اضافه نامی انتقال و تحویل مدارک به امضای افسر ارشد نام برده از گزارشی که جناب عالی بعد از وصول این اوراق در تاریخ اول ژوئیه 1961 به آقای دادیار کل مرقوم فرموده بودید به دست آوردم. علاوه بر این رونوشت که امروز به دستم رسید، عرض حال احالی دادرسی را نیز که در تاریخ 29 ژوئن 1961 به یکی از همکاران الجزایری تفویض کرده بودم و رونوشت آن به پیوست نامه‌ای بود که همان روز برای شما ارسال داشتم، هنگام بازگشت از مرخصی دریافت نمودم. خاطر جنابالی را به این نکته جلب می کنم که مرسوله تیم سار فرماندهی عالی نیروی فرانسه در الجزایر پاسخیست به درخواست مدارک و اطلاعاتی که این جانب در تاریخ سوم و سپس در 15 ماه می 1961 برای آن جناب ارسال داشته و عرض حال احاله دادرسی فوق و ذکر از طرف این جانب بدان منظور بوده است که مدارک و اطلاعاتی را که تا آن تاریخ بدون عقص کوچکترین نتیجهی از طریق سلسله مراتب درخواست گردیده بود به طریق مستقیم تحصیل نموده و در این حال بعد از اجلاس ارباب دبی در روزهای پیش از انجام این اقدامات مدارک و اطلاعات فوق الذکر را تکمیل و فهرست قطعی و نهایی آنها را تهیه نمایم. بنابراین مدرکی که از طرف مقام فرماندهی عالی نیروهای فرانسه در الجزایر تحویل شده و همچنین مدارکی که در جریان اجرای فعالیت‌های مربوطه با احاله دادرسی از طرف این جانب ارسال گردیده جز قسمت بسیار ناچیز و نارسایی از تمام اوراق و مدارک مورد درخواست این جانب نمی‌باشد. 6 قطعه از رونوشت‌های عکس برداری شده ای که به وسیله جنرال آیره ارسال گردید از نظر اطلاعات جاری واجد ارزش بسیار ناچیزی است. مثلا یکی از آنها رونوشت عکس برداری شده مدرکی است که نسخه اصل آن در پرونده ضمیمه شده. رونوشت عکس برداری شده 2 مدرک دیگر هم باز هم المثنای همان مدارکی است که در خود پرونده وجود دارد. رونوشت ارسالی 4 ورقه‌ای است که ظاهراً صورت مجلس یکی از بازجویی‌های جمیل بوپاشا در آن منعکس شده، اما نه امضایی دارد و نه تاریخی در آن ذکر شده است. حتی به هیچ وجه اشاره‌ای در آن نشده که مقام این بازجویی را به عمل آورده، بلکه تنها مطالبی معطوف به اظهارات قبلی متهمه در پرونده وجود دارد و تازه این اظهارات نیز برای مقامات صالحه قضایی گزارش نشده است. تیمسار فرماندهی عالی نیروهای فرانسه در الجزایر خاطرنشان کرده است که به نوبه خود درباره محل اقامت کنونی نظامیان و ماموران شهربانی که به نحوی از آنها در عملیات منتهی به آزار و شکنجه جمیل بوپاشا و عبدالعزیز بوپاشا و عبدالی احمد شرکت داشتند و یا در بازجویی از این اشخاص شریک و سهیم بودند تحقیق خواهند کرد. اما تاکید کرده است که عکس‌های مورد درخواست این جانب را از این نظامیان و ماموران شهربانی در اختیار این جانب قرار نخواهد داد. مشاورالعلی توضیح داده است که به عقیده خودش درخواست عکس از تمام نظامیان و ماموران شهربانی که به نحوی از آنها توانستند به شاکیان سگانه مورد بحث نزدیک شوند ممکن است عواقب بسیار سو و وخامت‌آمیزی در روحیه نیروهای ژاندارمری داشته باشد. او اضافه می‌کند که عقیده‌اش را با آقای وزیر جنگ فرانسه در میان گذاشته و مشاورالعلی ضمن نامه مورخ 29 می 1961 عقیده وی را تایید کرده که در مورد این پرونده نیز باید از طریق عادی اجلاس محاکم صالحه و در صورت لزوم از سیستم مواجهه استفاده شود. اما خود این جانب در جریان اجرای وظایف مربوط به احاله دادرسی که از 29 ژوئن 1961 آغاز شد، اطلاعات بسیار دقیق و موثقی درباره محل اقامت کنونی ماموران شهربانی 1 لام 2 ژ 3 جیم 4 ف 5 پ 6 و همچنین آدرس کنونی سرباندار را که بعد تغییر مکان داده و بالاخره یک قطعه عکس از هر کدام از این 7 نفر را به دست آوردم. در حالی که افسر شهربانی مأمور به دست آوردن این عکس‌ها و آدرس‌ها در گزارش خود خاطر نشان کرده است که موفق به تحصیل هیچ کدام از این مدارک نگردیده و حتی کوچکترین اشاره‌ای به وضع نظامیانی که در این ماجرا دخیل بوده‌اند نکرده است. بنابر آنچه که به عرض رسید، ظاهراً اجابت سریع‌تر درخواست‌های این جانب که به عقیده خودم کاملاً طبیعی و مشروع است، با وجود اینکه ارائه این درخواست‌ها در ماه‌های مارس و می 1961 از طریق سلسله مراتب تاکنون به هیچ وجه مورد توجه و مطالعه مقامات زیرآب قرار نگرفته، مطلقاً به حسن نیت تنها مقام صالح نظامی فرانسه در الجزایر بستگی دارد. با نهایت تأکید خاطر نشان می سازد که تعقیب بازپرسی تا هنگامی که کلیه مدارک و اطلاعات مورد تقاضای این جانب در اختیارم قرار نگرفته امکان پذیر نخواهد بود. اطلاعاتی که دال به موارد موجود اسناد جرم در این پرونده باشد و در همان حال معطوف و مربوط به کسانی باشد که همگی واجد مدخلیت در پرونده بوده و همگی مقیم الجزایر باشند و مازالک مراحل بازپرسی و دادرسی بدون حضور و شرکت آنها صورت گیرد. این امر به اندازه مخدوش است که بازپرسی را از حقایق امور جدا می سازد و به این ترتیب اتکا برای اطلاعات مخدوش و ناقص جز ایجاد خدشه در بروز و تظاهر حقایق و جز آنکه تمام فعل و انفعالات بازپرسی و دادرسی بی اندازه گران تمام شود و آبروی دستگاه دادگستری را ببرد نتیجه ای نخواهد داشت. علی‌رغم رویه‌ای که آقای وزیر جنگ و تیمسار فرماندهی کل نیروهای فرانسه در الجزایر در پیش گرفتند، در هر حال این جانب پافشاری مصرانه‌ای دارد که عکس‌های مورد درخواست وارد پرونده بشوند. در بازداشت شاکیان سگانه این پرونده و یا در بازجویی‌های مختلفی که از آنها به عمل آمده، ده‌ها نفر نظامی و ماموران شهربانی شرکت داشتند. البته شاکیان ادعا نمی‌کنند که تمام این افراد نظامی و یا ماموران شهربانی در شکنجه و آزار آنها شرکت داشتند، بلکه تنها عده‌ای از آنها را عاملین شکنجه‌های خود معرفی کردند و ادعا می‌کنند که اسامی شکنجه کنندگان با غیر از پاره این موارد نادر و استثنایی مشاغل آنها را نیز حقیقتاً فراموش کرده و یا به آن توجهی نکردند. بنابر این وظیفه من ایجاب می‌کند تا به شاکیان امکان شناسایی شکنجه کنندگانشان را بدهم و این کار میسر نیست مگر آنکه افراد شاکی با ده‌ها نظامی و مأمور شهربانی که تماسی با آنها داشتند روبرو شوند، ولو آنکه عکس‌های این اشخاص به آنها نشان داده شود. نحوه شناسایی از روی عکس به علاوه اینکه فرمول بسیار رایجی می باشد، امکان خواهد داد تا افراد خارجی و غیر ذی دخل هم تشخیص داده شوند. این کار اجازه خواهد داد تا صداقت و در این حال ارزش اظهارات و خاطرات شاکیان درباره شکنجه هایی که تحمل کرده اند خیلی بهتر و دقیق تر از مواجهه ی اشخاصی که حتی ممکن است در حول و حوش شهود سالس بوده باشند ارزیابی گردد. به علاوه نحوه عمل به طریقی که معروض داشتم واجد سرعت بیشتر و مقرون به صرف ترین شیوه ایست که ممکن است عمل شود. زیرا این جانب در نظر دارم تمام افراد خانواده جمیله بوپاشا را با کسانی که طبق ادعای آنها عاملین شناخته شده شکنجه بوده اند اصولاً یک جا روبرو کنم. موجب نهایت امتنان خواهد بود که جناب عالی آقای وزیر دادگستری را ترغیب فرمایید تا پا به میدان بگذارند و از آقای وزیر محترم جنگ بخواهند که تمام مدارک و اطلاعات و همچنین تمام عکس‌های مورد تقاضا در عرض حال احاله دادرسی از طرف این جانب را که از تاریخ 29 ژوئن 1961 آغاز گردیده و رونوشت‌های عکس برداری شده آنها را به پیوست این نامه